رب صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آیه 28 سوره بقره. این آیه و 12 آیه بعد تا آیه 40 یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم الی آخر، مجموعاً 12 آیه است که به یکدیگر مرتبطند. از این آیه در واقع یک بازگشتی به مطالبی است قبل از آیات اخیر، اونجا که خداوند در اواسط این آیات فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم تا آیه الذی جعل لکم الارض فراشا، آیه 22. مجموع آیاتی که تا اینجا بیان شد حول سه موضوع مبدأ و معاد و نبوت بود، ادله و براهینی برای این سه اصل اعتقادی ذکر شد. قبل از اون هم خداوند متعال مردم را به سه گروه تقسیم کرد: مؤمنان، منافقان و کافران، و برای هر یک از این سه صنف ویژگی هایی رو ذکر کرد. این 12 آیه در واقع به نوعی بازگشت به مطالبی است که قبلاً پیرامون اون سه اصل مطرح شده و مخاطبش هم همون سه گروه هم. درسته که در صدر آیه می فرماید کیف تکفرون بالله، این ظهورش اینه که مخاطبش فقط کافرانند، ولی همطور که خواهیم گفت مخاطب این آیه همون سه صنفی هستند که در گذشته معرفی شدند. پس این آیه ارتباطش با آیات قبل از دو جهته. ما در بحث هایی که در تفسیر آیات داشتیم نوعا ملاحظه فرمودید در مورد آیات همواره سعی کردیم، علیکم السلام، سعی کردیم ارتباط آیات رو با هم توضیح بدیم. بر این اساس آیه 28 تا آیه 40 که مجموعاً 12 آیه هستند، یعنی تا میشه آیه 39، تا اونجایی که بنی اسرائیل را مخاطب قرار میده، از 28 تا 39، این 12 آیه از دو جهت ارتباط داره با مجموع آیات قبل. یکی این که یه بازگشتی است به مطالبی که پیرامون اون سه اصل اعتقادی مطرح شده، که حالا وقتی این آیات رو توضیح بدیم معلوم میشه کیفیت ارتباط این آیات با اون سه اصل اعتقادی که گفته شد. جهت دوم ارتباط این است که این آیه بعد از تنویع انسانها به سه نوع و سه صنف، مخاطبش همه اون اصناف ثلاثه هستند. مخاطب این آیات هم مؤمنینند، هم کافرانند و هم منافقان. و اما اگر بخوایم یه اشاره اجمالی به موضوعاتی که در این آیه مطرح شده داشته باشیم، در واقع میتونیم بگیم این آیات به نوعی میتواند تفصیل مطالبی باشد که در گذشته مطرح شده. در این آیات حقیقت انسان و اون چه که خداوند در نهاد او به ودیعه گذاشته، ذخایر کمالی وجود انسان، سعه وجودی انسان و منازلی که در این سیر طی می کند که شامل زندگی دنیا و سپس مرگ، برزخ و سپس مرگ و اونگاه آخرت و بازگشت به خدا، به سوی خداست. بازگشت به سوی خدا هم آخرین منزل در سیر آدمی است، از ابتدا تا انتها. اگر قبلا سخن از مبدأ بود و معاد، اینکه این عالم مبدأی دارد، انسان‌ها مثل همه موجودات دیگر مبدأی دارند و معادی، اینجا سخن از این سیره که چگونه این سیر از مبدأ به سوی معاد طی می‌شود، انسان چگونه این مسیر رو طی می‌کنه، چند عالم و چند زندگی و چند مرگ در این سیر پیش روی انسانه. به مناسبت در لابلای این 12 آیه به خصوصیات و برخی مواهبی که در تکوین و تشریع خداوند متعال به آدمیان اختصاص داده اشاره میشه. پس اگر بخوایم ارتباط این آیه رو با آیات قبل بیان کنیم، میتونیم بگیم این آیات تبیین و تفصیل آیات گذشته است از جهتی. آیاتی که متضمن بیان 3 اصل اعتقادی توحید و نبوت و معاد بود، مبدأ و معاد و نبوت، و اینکه این سیر همه آدمیان است، چه مؤمن چه منافق چه کافر. منتها یه تفاوتی این آیات بین این آیه 28 به خصوص داره که حالا اشاره میکنیم در از حیث مخاطبانش. این یه توضیح کلی راجع به آیه 28 و ربطش با آیات بعدی و نیز ارتباطش با آیات قبلی و جایگاهش در این بخش از سوره. این به هر حال وقتی این ارتباطات تبیین میشه، در واقع یه دورنمایی برای این کتاب در بخش‌های مختلف تنظیم میکنه، یعنی تبیین میکنه. و از این که یه وقت توهم بشه که آیات قرآن مجموعه ای از جملات که با هم ارتباط ندارن جلوگیری میکنه. شما از اول دیدید، من به خصوص رو این نکته تأکید داشتم که ارتباط هر آیه رو با بعد و قبلش روشن بکنم. حالا گاهی یه آیه است که با قبل و بعد ارتباط داره، گاهی چند آیه است که مجموع اینها یه ارتباطی با قبل و بعد خودشون دارن. این یک توضیح کلی در مورد این آیه و آیات بعدیش که معلوم شد چه ارتباطی با ما قبل داره. اما در خصوص آیه 28 خب می فرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون. چگونه به خدا کفر می ورزید، کافر می شوید، در حالی که شما مردگانی بودید که خداوند شما را زنده کرد، سپس دوباره میرانده می شوید و خداوند بعد از آن شما را زنده می کند و آنگاه به سوی خدا باز می گردید. کیفه، حالا این مفردا، این آیه عرض به حضور شما مفردات خاصی نداره که نیاز به توضیح داشته باشه، چون ما باز در آیات روشمون این بود، ابتدا مفردات آیات رو توضیح میدادیم. اینجا معنای این واژه ها روشنه و نیازی به واژه شناسی نداره، فلذا بحث از مفردات اینجا خیلی معنا نداره الا در مورد کیفه، که کیفه درسته از الفاظ و ادات استفهامه، ولی اینجا در مقام گلایه و توبیخ به همراه امتنان به کار رفته، یعنی هم داره خدا منت میگذاره، هم داره سرزنش میکنه و توبیخ میکنه و گلایه، مثل اینکه کسی به دیگری محبتی میکنه و او در پاسخ یا در مقام عمل به جای اینکه قدر شناسی بکنه ناسپاسی میکنه، وقت این برمیگرده به اون میگه چطور من که برای تو این کارو کردم مثلا تو این کارو با من کردی. اینکه میگه چطور این کارو کردی به حسب ظاهر استفهامه، ولی در واقع هم داره منت میگذاره، که این به هر حال منت میگذاره، یعنی این که به هر حال به اصطلاح یک امتنانیست، منت به این معنا، این یه امتنانه، یعنی یک لطفه، و هم داره به اصطلاح توبیخ و سرزنش میکنه. پس کیفه هرچند از ادات استفهامه، ولی در واقع در مقام توبیخه. با توبیخ که ان خدا داره میپرسه چگونه به خدایی که چنین و چنان کرد کفر میورزید. ما نظیر این آیه رو از نظر مضمون و سیاق در برخی از آیات دیگر هم داریم که خداوند با توبیخ با انسان حرف میزنه، با همین کیفه، از جمله آیه و کیفه تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، آیه 101 سوره آل عمران. شما چگونه کفر به خدا می‌ورزید در حالی که آیات خدا بر شما تلاوت میشه و رسول او در بین شما به عنوان معلم و مفسر اون آیات وجود داره؟ هم آیات الهی وجود دارن، هم کسی که این آیات و نشانه ها رو تفسیر بکنه، و خدایی که این چنین است شما چطور به چه حقی؟ یعنی که انه سرزنش داره میکنه. به چه دلیل شما به چنین خدایی کفر میورزید؟ یا مثلا آیه اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. آیا اینا ندیدن که چگونه خداوند خلق را آغاز کرد و دوباره اعاده کرد؟ او رو چگونه خلق رو انجام داد، ابداع کرد، آغاز کرد، ظاهر کرد و میکنه و دوباره اون رو بر میگردانه. ان ذلک علی الله یسیر، این برای خدا خیلی آسانه. اینجا هم لسان و سیاق، سیاق توبیخ و عرض به حضور شما گلایه است. در مورد مضمونی که در این آیه هست، غیر از حالا این لحن توبیخ و سرزنش، خود این مضمون احیا و اماته باز در چندین جای قرآن به کار رفته. از جمله این آیه قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. آیه 11 سوره مؤمن. اونا گفتن خدای این مال گفتگوهایی است که بعداً بین اونها و خداوند پیش میاد. گفتن پروردگار ما رو دوبار میراند و دوبار ما را زنده کرد و احیا نمود. پس ما به گناهانمون اعتراف میکنیم. بعد از این که اون موقع اینها از آن به دو احیا و دو اماته میکنند، وقت میگن فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی برای خروج از این گرفتاری هست؟ در این آیه خداوند الان داره خطاب میکنه به انسانهایی که الان هستند که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. چطور خدایی که شماها را در حالی که مرده بودید زنده کرد، این به صورت ماضی است، کنتم امواتا فاحیاکم، و معلومه انسانهایی که الان هستند یه مرحله رو، یعنی تولد دنیایی، زندگی دنیایی، اینکه قبلا مرده بودند بعد تولد دنیایی پیدا کردند، یک مرگ و یک احیا، اینا رو به صورت ماضی میگه. خب این مال انسان‌های موجوده. بعد ثم یمیتکم، به اینا میگه خب فکر نکنید تمام شد، دوباره شما را میمیراند. ثم یحییکم، دوباره شما را زنده میکند. ثم الیه ترجعون، یعنی یک عرض به حضور شما موت و حیات رو پشت سر گذاشتی، یه موت و حیات دیگری هم در پیش دارید. وقت حالا اینو بعد اشاره خواهیم کرد. همینجا جالب اینه، این آیه مورد استدلال برخی قرار گرفته برای اثبات برزخ. این که این به این استدلال میکنن برای این که ما عالمی به نام عالم برزخ داریم. و جالب همین آیه مورد استدلال یه عده قرار گرفته برای انکار برزخ، که اونم حالا استدلالشون رو بیان خواهیم کرد که چطور میشه اون کسانی که مدعیان این آیه اثبات میکنه برزخ را، چگونه این استدلال رو بیان میکنن، تقریب استدلالشون چیه. اونایی هم که منکر، یعنی میگن این آیه دلالت میکنه بر عدم عالم برزخ و اینکه ما بین مرگ و قیامت عالمی به نام برزخ داشته باشیم، اونا چگونه استدلال میکنن اینو خواهیم گفت. ولی به هر حال در این آیه که انه خداوند میفرماید شما یک موت و یک حیات رو پشت سر گذاشتید، موتش که شما نبودید، حالا بعد میگن معناش چیه؟ میگیم بعد و بعد زنده شدید، پس یک مرگ و یک زندگی رو گذروندید، یه مرگ و یک زندگی هم در پیش دارید. اما در این آیه 11 سوره مؤمن دیگه وقتی است که هر دو را پشت سر گذاشتن، میگن ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، یعنی اونجا دیگه هر دو مرگ و هر دو زندگی را دیدند، میگن دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی. اونجاست که اون وقت فاعترفنا بذنوبنا، به ذنوبنا، ما به ذنوبمون، به گناهانمون اعتراف میکنیم، ولی دنبال یه مفر میگردن. فهل الی خروج من سبیل. این عرض به حضور شما، حالا با این تفاوت ولی این مضمون ملاحظه میفرمایید که در آیات دیگر هم ذکر شده. اما قبل از اینکه حالا به این دو اماته و دو احیا برسیم که اصلا اساس مضمون این آیه رو تشکیل میده، که اصلا منظور از موت اول چیه، منظور از حیات اول چیه، موت دوم و حیات دوم چیه، اینا رو باید این سیر را یه توضیح کلی دربارش بدیم. ما اشاره کردیم که مخاطب این آیه کیف تکفرون بالله هر سه سنفی هستند که در آیات قبلی و آیات ابتدایی سوره بقره به اونها اشاره شده، یکی کافران، یکی منافقان و یکی مؤمنان. خب ظاهر آیه این است که مخاطبش خصوص کافرانه، چون میگوید کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کفر می‌ورزید. خب ظهور اولیه این لفظ در مورد کافران، ولی از اونجا که کفر یه معنای وسیعی داره و شامل کفر اعتقادی با مراتب مختلفش و کفر عملی به معنای عصیان و مخالفت عملی با دستورات خداست، میتونیم کیف تکفرون را یه معنای جامع تری براش در نظر بگیریم. خب کافران اعتقادی کسانی هستند که نه خالقیت خدا را و نه ربوبیت خدا را قبول ندارن، یه عده نه این عالم را مخلوق خدا می دانن و نه این عالم لا عالم را مربوب خدا، هر دو را انکار می کنن. اشاره به این دو حیات و دو ممات در واقع و آیات بعدی یه برهانیست در برابر اونها که این باش میشه مبدأ و معاد و اینها رو اثبات کرد، هم باش میشه توحید را و مبدأ را و هم معاد را اثبات کرد. برای کسانی که کفر اعتقادیشون یک درجه پایین تر و رقیق تر از گروه اوله، برای اونها هم عرض به حضور شما میتونه برهان و یا به تعبیری جدال احسن باشه، چون برخی خالقیت خدا را قبول دارن اما ربوبیت او را منکرن، مثل وثنیین حجاز. اونا کسانی بودند که در خالقیت خدا تردید نداشتن، اینکه خدا خالق این عالم رو پذیرفته بودند. اما اینکه داره همین خدایی که این جهان رو خلق کرده اون را هدایت میکند و رب این عالم باشه، اینو منکر بودن. اینم کفر، به کفر اعتقادی است، یا به تعبیر دیگر شرک. اینم یه مرتبه از کفر. اشاره به دو حیات و دو ممات برای اینها هم سودمنده. کسانی هم که منافقند، اعتقاد قلبی ندارند و به ظاهر همراهی میکنند، برای اونها هم یادآوری و برهان بر بطلان اعتقادی اونهاست. بالاخره ریشه مشکل منافقین به اعتقادشون برمیگرده. مشکل منافقین اینه که اعتقاد قلبی به مبدأ و معاد ندارن. در اصطلاح قرآن منافقین کسانی هستند که اعتقادی به حق تعالی ندارند و در ظاهر همراهی میکنند. خب این برهان در برابر اونها هم هست، یه حکمتی است در برابر اونها. در برابر مؤمنان برای اونها هم سودمنده. مؤمنان هم دو دستن. یک دسته از مؤمنان کفر عملی ندارند، یعنی با اوامر و نواهی خداوند مخالفت عملی نمی کنند، مراعات می کنند دستورات خدا را که معصیت نکنند. قهرن برای این گروه این تذکر و یادآوری است، هشدار دادن، بیدار باشه. این یادآوری ها اونها رو در این مسیر حفظ میکنه. یک دسته از مؤمنان اونهایی هستن که گرفتار کفر عملی اند، یعنی معصیت کارند و با اوامر و نواهی خداوند مخالفت عملی دارند. طبیعتا برای اونها که هم خالقیت و هم ربوبیت خداوند را اذعان دارند اما از نظر عملی اهل معصیت و مخالفتند، برای اونها هم موعظه حسنه است. اینکه شما دوبار میمیرید و دوبار زنده میشوید و نهایتا بازگشت همه شما به سوی خداست، این برای اونها هم یک یادآوری است، موعظه است، پند دادن و هشدار. لذا کیف تکفرونه در واقع یعنی کیف تکفرونه اعتقادن، به هر دو قسمش. کیف تکفرونه عملن، به هر دو قسمش. و شامل منافقین هم میشه به اعتبار اینکه اونها هم حالا کفرشون یا از قبیل انکار خالقیت و ربوبیت یا از قبیل انکار ربوبیت، بالاخره کفر اعتقادی دارن. یعنی که ان منافقان ملحق به دسته اولن از این جهت. بر همین اساس عرض کردیم مخاطب این آیه همه این اصناف سگانه هستند که در آیات گذشته مورد اشاره قرار گرفتن. میمونه حالا خود این معنای موت و حیات اول، موت و حیات دوم، رجوع به سوی خداوند، که اینها رو انشاءالله بعدن توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.